صفحه 113. در اشیایی که بیش از همه چنین می نمایند که جوهرند، یعنی آب و خاک و آتش و هوا و اجسام مرکب که از ترکیب آنها به وجود آمدند، گرمی و سردی و کیفیاتی از این قبیل جوهر نیستند، بلکه اینها انفعالات آن اشیا هستند و تنها جسم که انفعالات بر آن روی می آورند به عنوان شیء حقیقی و جوهر باقی می ماند. ولی بیگمان جسم از حیث جوهر بودن کمتر از سطح است و سطح کمتر از خط و خط کمتر از واحد و نقطه، زیرا جسم به واسطه اینها محدود شده است و چنین می نماید که اینها می توانند بدون جسم موجود باشند، در حالی که جسم بدون اینها موجود نمی تواند بود. از این جهت است که با اینکه بیشتر فیلسوفان و خصوصاً پیشینیان جوهر و موجود را با جسم یکی می دانستند و چیزهای دیگر را تعینات جسم می شمردند و از این رو در نظر آنان مبادی اولیه اجسام مبادی اولیه همه موجودات به شمار می رفت، فیلسوفان متأخر که فرزانه تر شمرده می شدند اعداد را مبادی موجودات دانستند. پس چنان که گفتیم، اگر اینها جوهر نباشند، اصلاً نه جوهر وجود دارد و نه موجود، زیرا درست نخواهد بود اگر اعراض اینها را موجود بنامیم. پانویس چنین است ترجمه راس و بونیتس. ترجمه تریکو: به جای اگر اینها جوهر نباشند، اگر سطح‌ها و خط‌ها و نقطه‌ها جوهر نباشند. مترجم ادامه متن: از سوی دیگر اگر بپذیریم که خط‌ها و نقطه‌ها از حیث جوهر بودن برتر از جسمند، ولی ندانیم که آنها به چه نوع اجسام ممکن است تعلق داشته باشند، زیرا ممکن نیست که آنها در اجسام محسوس باشند، در این صورت اصلاً جوهری وجود نخواهد داشت، به علاوه خط‌ها و سطح‌ها و نقطه‌ها تقسیمات جسمند. خط بر حسب پهنا، سطح بر حسب ستبرا و نقطه بر حسب درازا. از این گذشته در جسم یا هر شکلی هست یا هیچ شکلی نیست. پانویس دو جمله اخیر را فقط از روی ترجمه تریکو ترجمه کردیم. حاشیه تریکو بر این جمله ها چنین است: ارسطو میگوید که وجود سطح ها و خط ها و غیره در جسم فقط در اندیشه ماست، به عبارت روشن‌تر وجود بالقوه است نه وجود بالفعل، همانگونه که نقش هرمس در قطعه سنگ مرمر. اگر نتوان گفت که مجسمه پیش از آن که بریده شود در سنگ وجود دارد، همین حکم در مورد سطح‌ها و خط‌ها و نقطه‌ها نیز صادق خواهد بود. به عبارت دیگر هر نقشی را میتوان گفت که در سنگ وجود دارد. مترجم ادامه متن: پس اگر شکل مجسمه هرمس در سنگ نباشد، در جسم مکعب نیز شکل نصف مکعب به عنوان چیزی معین وجود ندارد و بنابراین سطح هم در آن وجود ندارد، چه اگر سطحی در آن بود، سطحی هم که نصف مکعب را محدود می‌سازد در آن می‌بود. همین سخن درباره خط و نقطه و واحد نیز صادق است. از این رو اگر از یک سو جسم از حیث جوهر بودن در بالاترین درجه قرار دارد و از سوی دیگر سطح و خط و نقطه از همین حیث حتی برتر از جسمند و با این همه اینها وجود ندارند و جوهر نیستند، پانویس ترجمه راس: حتی شبیه جوهر نیستند. مترجم ادامه متن: پس دیگر نمی دانیم موجود چیست و جوهر موجودات چیست. علاوه بر آنچه گفته شد، تناقض‌هایی هم در مورد کون و فساد روی می نماید، زیرا وقتی که جوهری که پیشتر نبود اکنون هست، یا جوهری که پیشتر وجود داشت دیگر نیست، چنین می اندیشیم که این تغییر با جریان کون و فساد همراه است. ولی نقطه ها و خط ها و سطح ها با اینکه گاه هستند و گاه نیستند، ممکن نیست در جریان کون و فساد قرار گیرند. پانویس در مورد جوهر، کون تغییر از لاوجود به موجود است و فساد تغییر از موجود به لاوجود. اگر سطح و خط و نقطه جوهر تلقی شوند، این نتیجه حاصل می شود که ممکن است جوهر بی آنکه کونی وقوع بیابد، از لاوجود به موجود تغییر بیابد و بی آنکه فسادی واقع شود، از موجود به لاوجود تغییر بیابد. و این ممتنع است. به عبارت دیگر سطح و خط و نقطه که گاه هستند و گاه نیستند بر حسب اینکه تماسی وجود داشته باشد یا نه پدید می آیند ولی متکون نمی شوند و نابود می گردند ولی فاسد نمی شوند و بنابراین جوهر نیستند و از این رو پیدایی و نابودیشان تابع قوانینی هستند غیر از قوانینی که درباره جوهر جاری است، زیرا این موضوعات ریاضی برخلاف جوهر دفعتاً پیدا یا ناپیدا می شوند و از این حیث مانند اعراضند که به وجود می آیند و از میان می روند بیان که در جریان کون و فساد قرار گیرند. تریکو ادامه متن. زیرا وقتی که اجسام به هم متصل می گردند یا تقسیم می شوند، در لحظه وقوع اتصال بی فاصله نهایات آنها یکی می شود و هنگامی که تقسیم می شوند نهایاتشان دوتا می گردد، به طوری که وقتی که دو جسم به هم پیوسته اند، یکی از دو نهایت دیگر وجود ندارد و نابود شده است و هنگامی که جسمی تقسیم شده است دو نهایت وجود دارند که پیشتر وجود نداشتند. در این حال نمی توان گفت که یک نقطه به دو تقسیم شده است، زیرا نقطه قسمت پذیر نیست. پس اگر اینجا نهایات به وجود می آیند و از میان می روند، از چه چیز به وجود می آیند؟ همین سخن درباره آن نیز صادق است، زیرا آن نیز ممکن نیست در جریان کون و فساد قرار گیرد و با این همه چنین می نماید که هر آن دیگری است و همین خود دلیل است بر این که آن جوهر نیست. پانویس رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو کتاب چهارم فصل 10. مترجم ادامه متن. بیگمان همین حکم درباره نقطه ها و خط ها و سطح ها نیز صادق است، زیرا همه اینها یا نهایتند یا تقسیمات. صفحه 116 فصل ششم مسائل 13 و 12. به طور کلی می توان پرسید چه ضرورتی هست بر این که علاوه بر اشیاء محسوس و اشیاء میانگین به دنبال شیئی از جنس دیگر بگردیم، مثلا مانند ایده ها که ما موجودشان فرض می کنیم. پانویس اشیاء میانگین یعنی موضوعات ریاضی. ما یعنی ما افلاطونیان. مترجم این مسئله در زمره مسائلی که در فصل اول کتاب سوم بتا برشمرده شد نیامده است، ولی در مسائل چهارم و نهم مستتر است. تریکو ادامه متن. موضوعات ریاضی با اشیاء محسوس جهان ما هرچند از بعضی جهات فرق دارند. پانویس از جهت سرمدی بودن و نامتحرک بودن. تریکو ادامه متن. از این جهت که در هر دو مورد افراد بسیاری از نوعی واحد یافت می شود فرقی ندارند و به همین علت اصول و مبادی اولیه آنها ممکن نیست از حیث عدد متناهی باشند، همچنان که عناصر سخن هم از حیث عدد متناهی نیستند بلکه فقط از حیث نوع متناهی اند، مگر آنکه به عناصر این هجای مفرد معین یا این سخن مفرد معین نظر داشته باشیم که البته عناصر اینها از حیث عدد نیز متناهی اند. همین حکم درباره اشیاء میانگین نیز صادق است، زیرا اینجا هم افراد یک نوع از حیث عدد نامتناهی اند. پس اگر علاوه بر اشیاء محسوس و موضوعات ریاضی چیزی دیگر از آن نوع که معتقدان به وجود ایده ها در نظر دارند وجود نداشته باشد، اصلا نه جوهری وجود خواهد داشت که عددن واحد باشد، بلکه فقط جواهری وجود خواهند داشت که از حیث نوع واحدند و نه موادی اشیاء موجود از حیث عدد متناهی و معین خواهند بود، بلکه این موادی فقط از حیث نوع معین خواهند بود. اگر این استدلال صحیح است، پس باید وجود ایده ها را بپذیریم. طرفداران نظریه ایده ها به صراحت چنین استدلال نمی کنند، ولی مطلبی که در واقع می خواهند بگویند و نتیجهی که می خواهند بگیرند همین است. اینا ناچارند بگویند که ایده ها وجود دارند و هر ایده جوهر است و هیچ ایده ای عرض نیست. اما اگر فرض کنیم که ایده ها وجود دارند و هر مبدعی عددن واحد است نه نوعاً، از این فرض نتایج نامعقولی حاصل شود که پیشتر برشمرده ایم. پانویس رجوع کنید به 999 B و 1000 A. مترجم ادامه متن. مسئله 13. مسئله دیگری که با مسئله پیشین ارتباط نزدیک دارد این است که آیا عناصر وجود بالقوه دارند یا وجودشان به وجهی دیگر است. پانویس یعنی بالفعل. مترجم ادامه متن. اگر به وجهی دیگر وجود دارند، پس لازم می آید که مقدم بر مبادی اولیه چیزی دیگر وجود داشته باشد، زیرا قوه مقدم بر علت فعلیت است و ضروری نیست که هر چیز بالقوه به صورت بالفعل درآید. اما اگر عناصر فقط بالقوه وجود دارند، پس ممکن است که هیچ چیز وجود نداشته باشد، زیرا بالقوه چیزی است که هنوز موجود نیست. آنچه موجود می شود چیزی است که موجود نیست، ولی آنچه استعداد و قوه موجود شدن را ندارد موجود نمی شود. مسئله 12. علاوه بر همه این مشکلات، این مسئله هم باید بررسی شود که آیا مبادی اولیه کلی هستند یا همانند اشیایی می باشند که ما جزئی و مفرد می نامیم. اگر کلی باشند جوهر نخواهند بود، زیرا چیزی عام و مشترک هیچ وقت این چیز نیست بلکه چنین است، در حالی که جوهر همیشه این چیز است. اگر مجاز باشیم بگوییم که یک محمول کلی این چیز است، یعنی موجودی مفرد است، لازم می آید که سقراط چندین موجود جاندار باشد، یعنی خود او و انسان و حیوان، زیرا بنابراین فرض هر یک از اینها به یک این چیز دلالت دارد، یعنی به یک موجود مفرد. پس اگر فرض کنیم که مبادی کلی هستند، این نتیجه محال حاصل می شود. اما اگر مبادی کلی نیستند بلکه جزئی و مفردند، پس شناختنی نخواهند بود، زیرا موضوع علم همیشه کلی است و بنابراین اگر علمی درباره مبادی وجود داشته باشد، پس باید مقدم بر مبادی، مبادی دیگری موجود باشند که به عنوان کلی بر آنها حمل شوند. صفحه 119، کتاب چهارم، گاما. صفحه 121، فصل اول، فلسفه اولا، شناخت موجود است از آن جهت که موجود است. علمی هست که موجود را از آن جهت که موجود است، پانویس یا به قول قدما موجود به ما هو موجود، مترجم ادامه متن، و اعراضی را که به ذات موجود تعلق دارند، یعنی اعراض ذاتی موجود را بررسی می کند. این علم همانند هیچ یک از علومی که علوم خاص نامیده می شوند نیست، زیرا هیچ یک از این علوم دیگر موجود را کلیتاً به عنوان موجود بررسی نمی کند، بلکه هر یک از آنها مثلا علم ریاضی جزئی از موجود را جدا می کند و درباره اعراض این جزء به تحقیق می پردازد. چون آنچه ما می‌جوییم مبادی اولیه و علل برترین است، پس آشکار است که اینها باید متعلق به طبیعتی باشند که دارای وجود به ذات است. اگر کسانی که عناصر اشیاء موجود را می‌جستند، پانویس، مقصود فلاسفه طبیعی است، مترجم ادامه متن، مرادشان جستن همین مبادی بود، پس آن عناصر هم به ضرورت می‌بایست عناصر موجود به معنی عرضی، یعنی موجود بالعرض نباشند، بلکه عناصر موجود از آن حیث که موجود است باشند. بنابراین وظیفه ما این است که علل اولیه موجود را از آن جهت که موجود است بیابیم. صفحه 122، فصل دوم، فلسفه اولا، شناخت جوهر و واحد و کثیر و همچنین علم ازدادی است که به واحد و کثیر برمیگردند. موجود در معانی مختلف به کار برده می شود. پانویس، یعنی موجود بر حسب مقوله های مختلف معانی مختلف دارد، تریکو ادامه متن، ولی همه چیزهایی که به معنایی از این معانی موجود نامیده می شوند همیشه با یک نقطه محوری و یک طبیعت معین نسبت دارند و فقط به علت اشتراک در اسم چنین نامیده نمی شوند. پانویس، این جمله ها را از روی ترجمه بونیتس و تریکو ترجمه کردیم، ترجمه راست مغلق تر است، مترجم ادامه متن، همچنان که هرچه سالم خوانده می شود به علت نسبتش با سلامت چنین خوانده می شود، یا برای اینکه سلامت را حفظ می کند، یا از این جهت که سلامت را پدید می آورد، یا از این رو که نشانه سلامت است، یا استعداد قبول سلامت را دارد، و همچنان که هرچه طبی نامیده می شود با صناعت طب نسبت دارد، یا برای اینکه دارای صناعت طب است، یا به طب موافق این صناعت است یا اثر این صناعت است، و همان گونه که این قاعده را در مورد به کار رفتن کلمات دیگر نیز مشاهده می کنیم، موجود نیز در معانی مختلف به کار می رود، ولی همه این معانی با مبدأ واحد نسبت دارند. بعضی اشیا موجود نامیده می شوند برای اینکه جوهرند، بعضی برای اینکه انفعالات جوهرند. پانویس مانند گرم و سرد و خشک و مرطوب. مترجم ادامه متن. بعضی برای اینکه جریانی به سوی جوهرند. پانویس مانند کون و نمو. مترجم ادامه متن. یا به عکس فساد یا عدم جوهرند. پانویس مانند کوری تریکو. ادامه متن. یا کیفیت جوهر یا علت فاعلی یا علت کون برای جوهرند. پانویس مانند منی برای انسان. تریکو ادامه متن. یا مضاف به جوهر یا سلب و نفی یکی از این چیزها یا سلب و نفی خود جوهرند. و به همین جهت است که ما درباره لا وجود هم میگوییم لا وجود لا وجود است. همان گونه که همه چیزهایی که با سلامت نسبت دارند موضوع علمی واحدند، در همه موارد دیگر نیز این قاعده جاری است. زیرا نه تنها همه چیزهایی که مفهومی مشترک دارند، بلکه چیزهایی هم که با طبیعتی مشترک نسبت دارند موضوع یک علمند، زیرا اینها نیز به یک معنی دارای مفهومی مشترک می باشند. بنابراین روشن است که تحقیق در همه چیزهای موجود نیز از آن جهت که موجودند وظیفه علمی واحد است. ولی همیشه علم در درجه اول به چیزی می پردازد که مقدم است. پانویس مانند سلامت برای علم پزشکی و جوهر برای فلسفه. تریکو ادامه مد. و چیزهای دیگر وابسته به آنند و نام خود را از آن دارند. اگر این چیز مقدم جوهر است، پس فیلسوف باید درباره مبادی و علل جوهر تحقیق کند. همچنان که برای هر جنسی از اشیا یک ادراک حسی وجود دارد، بررسی آن جنس هم وظیفه یک علم است. مثلا علم زبان که علمی واحد است، همه صداهای حاوی سخن را بررسی می کند. از این رو تحقیق در همه انواع موجود به عنوان موجود وظیفه یک علم است که جنساً واحد است و تحقیق در انواع مختلف موجود وظیفه انواع مختلف این علم است. واحد و موجود عین همند و یک چیزند، بدین معنی که بیان یکی متضمن بیان دیگری است، درست مانند مبدأ و علت، ولی نه بدین معنی که مفهوم هر دو یکی است. پانویس چنین است بونیتس و تریکو راس تعریف به جای مفهوم. مترجم ادامه متن. هرچند فرق نمی کند اگر قبول کنیم که مفهوم هر دو یکی است و حتی قبول این امر برای بررسی ما مفید تر است. زیرا یک انسان و انسان همان است و همچنین است انسان موجود و انسان، و حتی اگر هر دو کلمه را یک جا به کار ببریم و بگوییم یک انسان موجود، فرقی در معنی روی نمی دهد. پس روشن است که آن دو چه در کون و چه در فساد از یکدیگر جدا نمی شوند. پانویس یعنی وجود انسان و وحدت انسان. تریکو ادامه متن. و در یک انسان موجود چیزی اضافه بر انسان موجود وجود ندارد، زیرا یک غیر از موجود نیست. به علاوه جوهر هر موجود واحد است، آن هم نه واحد بالعرض، و جوهر هر موجود موجود به ذات است. پس به عدد انواع موجود انواع واحد وجود دارد و تحقیق در ماهیت این انواع وظیفه علمی واحد است که جنسن واحد می باشد. پانویس یعنی انواع واحد و موجود. اسکندر آفرودیسی به حق می گوید که سخن ارسطو در اینجا دقیق نیست، زیرا واحد و موجود چنین نیستند تا دارای انواع باشند. تریکو ادامه متن. مرادم مثلا تحقیق در همان و شبیه و سایر انواع واحد از این قبیل و همچنین تحقیق در ازداد این هاست. پانویس همان و شبیه انواع واحدند. همان بر حسب جوهر واحد است و شبیه بر حسب کیفیت واحد است، و چون علم ازداد علمی واحد است، از این رو بررسی چیزهایی هم که با موجود و واحد تقابل دارند، مانند غیر و ناشبیه و نابرابر، باید موضوع همان علمی باشند که موجود و واحد موضوع آن است. تریکو ادامه متن. و تقریبا همه تضادها به این تقابل اصلی برمی گردند. پانویس یعنی تقابل موجود و لاوجود و تقابل واحد و کثیر و تضادهای دیگر به اینها برمی گردند. شبیه و برابر تحت واحد قرار دارند و ناشبیه و نابرابر تحت کثیر. تریکو ادامه متن. در این باره باید به آنچه در فصل انتخاب ازداد گفته ایم کفایت کنیم. پانویس ظاهراً اشاره به نوشته است که از میان رفته است. راس ادامه متن. عدد بخش‌های فلسفه دقیقاً مطابق است با عدد اقسام جوهر. از این رو یکی از بخش‌های فلسفه باید فلسفه نخستین باشد و یکی مؤخر بر آن، یعنی فلسفه دوم. چون واحد و موجود از آغاز دارای اجناسند، پس فلسفه هم باید با این اجناس منطبق باشد. پانویس کلمه واحد در ترجمه راس نیست. مترجم ادامه متن. اصطلاح فیلسوف مانند اصطلاح ریاضیدان به کار می رود، زیرا ریاضیات هم دارای بخش های متعدد است که یکی علم ریاضی نخستین است و دیگری علم ریاضی دوم و بخش های دیگر پشت سر هم قرار دارند. پانویس یعنی همان گونه که یک علم ریاضی نخستین یعنی حساب وجود دارد و یک علم ریاضی دوم یعنی هندسه و یک علم ریاضی سوم یعنی ستاره شناسی و غیره و با این همه صاحبان همه این علوم عالم ریاضی نامیده می شوند، فلسفه نیز اقسام مختلف دارد. مانند فلسفه اولا و فلسفه طبیعی و غیره و اصحاب همه اینها به نام فیلسوف خوانده می شوند و به عبارت دیگر عنوان فیلسوف در مورد ایران همان گونه به کار می رود که عنوان ریاضیدان در مورد آنان. مترجم ادامه متن. چون بررسی متقابل ها وظیفه یک علم است و چون کثیر با واحد تقابل دارد و چون از سوی دیگر هم بررسی سلب و هم بررسی عدم وظیفه علمی واحد است، زیرا در هر دو مورد در واقع شیئی واحد بررسی می شود که سلب یا عدم آن است، زیرا یا تنها می گوییم که آن شیء حاضر نیست و یا می گوییم که آن شیء در جنس معینی حاضر نیست و در شق اخیر فرقی هم بر سلب اضافه می شود، زیرا سلب فقط به معنی غیبت شیء مورد نظر است، در حالی که در عدم نظر به موضوعی هم هست که عدم به آن حمل می شود. پانویس سلب فقط سلب یک صفت است، ولی در عدم گفته می شود که عضوی از جنسی معین صفتی را که خاص آن جنس است فاقد می باشد. راست ادامه متن. باری چون کثیر با واحد تقابل دارد، بنابراین شناسایی مفهوم‌هایی هم که برشمردیم، یعنی شناسایی غیر و ناشبیه و نابرابر و هرچه از اینها یا از کثیر و واحد مشتق می شود، وظیفه همان علم فوق الذکر است. یکی از این مفهوم‌ها تضاد است، زیرا تضاد نوعی فرق است و فرق نوعی از غیریت است. چون واحد در معانی متعدد به کار می رود، از این رو این مفهوم‌ها نیز در معانی متعدد به کار می روند و با این همه شناسایی همه آنها وظیفه علمی واحد است. زیرا یک موضوع به این علت که معانی مختلف دارد به علوم مختلف تعلق نمی گیرد، بلکه در صورتی به علوم مختلف تعلق می گیرد که اولا دارای معنای واحد نباشد و در ثانی برگرداندن تعریفش به یک معنی مرکزی و محوری ممکن نباشد. چون همه چیزها به چیزی که نخستین و مقدم است برمی گردند، چنان که مثلا همه اشیایی که واحد خوانده می شوند به واحد مقدم برمی گردند، پس باید این قاعده را در مورد همان و غیره و به طور کلی در مورد ازداد نیز صادق بدانیم و بنابراین پس از معلوم ساختن این که هر یک از آنها در چند معنی به کار می رود، باید به آن چیزی برگردیم که در مورد هر یک از محمولات مورد نظر مقدم است و معین کنیم که آنها با آن مقدم چه نسبتی دارند. زیرا بعضی از آنها از آن جهت نام خود را از آن مفهوم مقدم می گیرند که آن را در خود دارند، بعضی دیگر از آن جهت که آن را تولید می کنند و بعضی دیگر به علل مختلف. پس روشن است که هم بررسی این مفهوم ها و هم تحقیق درباره جوهر وظیفه علمی واحد است و این یکی از نکاتی بود که در کتاب مربوط به مسائل به آن اشاره کردیم. پانویس رجوع کنید به کتاب سوم بتا 995 بی و 995 آ. مترجم ادامه متن. و فیلسوف باید قادر باشد به این که درباره همه اشیا تحقیق کند. پانویس مقصود همه اشیا به وجه کلی است. تریکو ادامه متن. زیرا اگر بررسی این مطلب که آیا سقراط و سقراط نشسته همان یک چیز است یا اینکه آیا هر چیز فقط یک زد دارد و اینکه زد چیست، یا اینکه اصطلاح زد در چند معنی به کار می رود و موضوعاتی از این قبیل وظیفه فیلسوف نباشد، پس وظیفه کیست؟ پانویس یعنی آیا تضاد تنها در کیفیت وجود دارد یا در جوهر و سایر مقولات هم؟ تریکو ادامه متن. چون همه این مفهوم ها خصوصیات ذاتی واحد به عنوان واحد و موجود به عنوان موجود، نه به عنوان اعداد یا خطوط یا آتش می باشند، پس روشن است که هم شناخت ذات این مفهوم ها و هم شناخت خصوصیات اینها وظیفه همین علم است و کسانی که این خصوصیات را بررسی می کنند، خطایشان این نیست که به تحقیق در اموری می پردازند که موضوع فلسفه نیست، بلکه این است که فراموش می کنند که جوهر که درباره‌اش تصور درستی ندارند، مقدم بر همه این چیز هاست. پانویس مقصود از این مفهوم ها همان و غیر و شبیه و ناشبیه و مانند این هاست. اگر این مفهوم ها به عنوان خصوصیات اعداد و خطوط و آتش در نظر گرفته شوند، شناخت آنها متعلق به علوم حساب و هندسه و علم طبیعی خواهد بود. ولی در حقیقت این خصوصیات به همه موجودات تعلق دارند و از این رو بررسی این خصوصیات ذاتی موضوع فلسفه اولاست، یعنی علمی که موجود را از آن جهت که موجود است مورد بررسی قرار دهد. تریکو ادامه متن. همان گونه که عدد به عنوان عدد صفات و خصوصیات خاص خود را دارد، مانند فردیت و زوجیت و قابل سنجش بودن و برابری و زیادت و نقصان، و این خصوصیات هم به خود اعداد تعلق دارند و هم به اعداد در ارتباطشان با اعداد دیگر، و همچنان که جسم و متحرک و غیر متحرک و بی‌وزن و باوزن دارای خصوصیات و عوارض دیگری هستند، موجود به عنوان موجود نیز دارای خصوصیات و عوارض خاص خود می باشد و فیلسوف باید درباره این خصوصیات به جستجوی حقیقت بپردازد. یکی از دلایل درستی این سخن این است که اصحاب دیالکتیک و سوفسطائیان که نقاب فلسفه به چهره خود می زنند، زیرا سوفیستی فقط به ظاهر شبیه فلسفه می نماید و دیالکتیک نیز چنین است، درباره همه چیز بحث می کنند و آنچه همه چیز در آن مشترک است موجود است، و بیگمان آنان از این جهت درباره این موضوعات به بحث می پردازند که همه اینها موضوع فلسفه است. پانویس در ترجمه چند جمله اخیر از ترجمه بونیتس و تریکو پیروی کردیم. ترجمه راست اندکی با این ترجمه ها فرق دارد. مترجم ادامه متن. سوفیستی و دیالکتیک با همان موضوعاتی سر و کار دارند که فلسفه درباره آنها تحقیق می کند، ولی فرق فلسفه با دیالکتیک از حیث توانایی آنهاست و فرق فلسفه با سوفیستی از حیث هدف زندگی فلسفی است. زیرا دیالکتیک به آزمودن معرفت قناعت می ورزد، در حالی که فلسفه معرفت را به وجود می آورد. پانویس مقصود این است که دیالکتیک هیچگاه استدلالی برای اثبات حقیقت یک امر نمی کند، بلکه فقط عقایدی را که دیگران اظهار می کنند می آزماید تا درستی و نادرستی آنها را معلوم کند، در حالی که فلسفه می کوشد تا از طریق برهان و استدلال به معرفت دست بیابد. مترجم ادامه متن. و اما سوفیستی فقط نمود فلسفه است و حقیقتی در آن نیست. پانویس هدف سوفسطائی پیشرفت و موفقیت در زندگی است و از این رو آنچه او می خواهد علم نیست، بلکه این است که عالم نمودار شود، و از این رو به دنبال دلایل حقیقی نمی رود بلکه به احتمالات متوسل می شود. مترجم ادامه متن. به علاوه از دو ستون ازداد، یکی عدم دیگری است و همه ازداد به موجود و لاوجود و واحد و کثیر برمی گردند. مثلا سکون به واحد برمی گردد و حرکت به کثیر. تقریبا همه فیلسوفان در این مطلب اتفاق نظر دارند که موجود و جوهر از ازداد ترکیب یافتند و لااقل همه متفکران ازداد را مبادی اولیه آنها می دانند. بعضی فرد و زوج را. پانویس اشاره به فیثاغوریان است. مترجم ادامه متن. بعضی گرم و سرد را. پانویس مقصود پارمنیدس است. مترجم ادامه متن. بعضی محدود و نامحدود را. پانویس اشاره به افلاطونیان است. مترجم ادامه متن. و بعضی دیگر مهر و ستیز را. پانویس اشاره به امپدوکلس است. مترجم ادامه متن. بیگمان همه چیزهای دیگر را نیز میتوان به واحد و کثیر برگرداند و این نکته را باید ثابت شده تلقی کنیم. و موادی هم که متفکران دیگر پیشنهاد میکنند بی استثناء تحت این دو جنس قرار دارند. با توجه به این ملاحظات نیز روشن است که بررسی موجود به عنوان موجود وظیفه علمی واحد است، زیرا همه چیز یا ازدادند یا ترکیب یافته از ازداد و مبادی اولیه ازداد واحد و کثیرند و بررسی اینها وظیفه علمی واحد است، اهم از اینکه معنایی واحد داشته باشند یا نه، و محتملاً حقیقت این است که معنایی واحد ندارند و اگر هم واحد دارای معانی متعدد است، همه معانی با واحد به معنی مقدم نسبت دارند و همین سخن درباره ازداد نیز صادق است. پانویس و همه ازداد مشتق به واحد و کثیر برمیگردند. تریکو ادامه متن. حتی اگر موجود یا واحد کلی نباشند و در همه افراد یک و همان نباشند و یا جدایی پذیر از اشیاء مفرد نباشند. پانویس